بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. جلد نه بهار، باب احتجاج الله تعالی على ارباب الملل المختلفه في القران الكريم. سوره مبارکه آل عمران رو میخوندیم، با آیه 75 رسیدیم. قال سبحانه ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، 59 تا 86 رسیدیم به 75. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار یعده الیک و من هم من ان تأمنه بدینار لا یعده الیک الا ما دمت علیه قائم ذلک بانهم قالوا لیس علینا فی الامیین السبیل و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون. و از اهل کتاب کسی است که اگر او را بر مال فراوانی قنطار امین بدانی، اون را به تو برگردانه. و منهم من تأمنه بدینار، اما بعضی هم در مقابل دینار هم امین نیستن. لا یعده الیک الا ما دمت علیه قائمه، مگه اینکه بالا سرش بایستی خلصه بترسونیش، از پهبادت بترسه، از موشکات بترسه، از انتقام سختت بترسه. الا این همین برای این مذاکره با برجام درس بزرگیه دیگه. آیه خیلی صریح میگه اینا آدمایی هستن که خلصه اگر یه دینارم بهشون بدید ردت نمیکنه، چه برسه بخوان مثلا پیمانهای بزرگ و تعهدهای خیلی سنگینه. الا ما دمت علیه قائم، مگه اینکه بالا سرش حسابی محکم وایستی ازت بترسه خلاصه. چرا حالا اینجوری هم؟ ذالکه به انام قالو لیس علینا فی الامیین سبیل. اینا میگن که امیین یعنی بیست بی کتابا، یعنی همه رو بی کتاب میدونن، خودشون رو کتابی میدونن، همه رو لا کتاب میدونن، خودشون رو با کتاب. اون موقع هم که عربستان و شبه جزیره عربستان و مسلمان ها سوادی هم نداشتن دیگه اون موقع. حالا اینا اصلا دنیا رو همین حالش هم بی سواد میدونن، الا خودشون رو همه رو بعد میدونن، بی سواد میدونن، بی عقل میدونن، مگه خودشون. این حلشم همینه دیگه، لیس علینا فی الامیین سبیلون، یعنی اینا فلسفه شون اینه که برای دیگران اصلا ارزشی قائل نیستن. این شبکه 4 یه برنامه خوبی بعد نماز صبح داره، گاهی علما هستن، گاهی اساتید دانشگاه هستن، نکته هایی که مثلا ما خودمون باید کلی بریم کتابا رو زیر رو کنیم پیدا کنیم، اینا میگن که مثلا راجع الان داره راجع سرمایه داری صحبت میکنه که اینو مثلا سرمایه داری هستن یعنی چی، ثروت یعنی چی، اکی شروع شده، چه جوری هستن، چه اهدافی دارن، که اینا رو استاد مطهری هم گفتن بارها تو کتاباش خیلی دقیق اینا رو بررسی میکنه، فلسفه های اینا رو حسابی. و اینا واقعا ما که وقت نداریم این همه بریم این همه رو وقت صرف کردیم، هنوز اندر خم یک کوچه خلاصه این داره. حداقل اینایی که کار کردن و اینا آدم بتونه نیم ساعته یه عالم مطالب از دستشون بتونه یاد بگیره، بفهمه که چه خبره دنیا چیه. اجمالا اینا خلاصه برای ما اصلا میشه ارزشی قائل ندارن، نیستن دیگه، هم یه درصده. برای ارزش برای مملکت خودشون، برای ملت خودشون هم قائل نیستن اینا. هم سرمایه دارا، سرمایه هم غیر ثروت، همینجوری توضیح میداد. ثروت خوب از قبل هم بوده، خوب هم هست، آدم داشته باشه، اما سرمایه دار میخواد همه رو نابود کنه، فقط خودش رو میخواد چیز کنه. و جوری هم سرمایه داری میکنه، اقتصادش رو جوری پای ریزی میکنه که همه دنیا خلاصه بیچاره بشن، فقط این چند نفر پول دار بشن. تبرم و مرورم و همه نه اینجا خود تو ایران ما چقدر سرمایه داری ما داریم دیگه، همین کارهای اقتصادی که خراب میکنه همین سرمایه داره هست، این هم همون افکار غربی ها رو دارن دیگه. حالا یا چه بگن چه نگن بالاخره مبنای اونا همین که لیسه علی نفل اون میگینه سبی، اینو بی سواد چیزی نمیفهمن، همش ما باید همه دنیا ما رو ما خالصیم. طاغوت های سابق هم همینجوری، فرعون ها هم همینجوری فکرشون بود دیگه، همه باید برده اینا بشن. یزید مثلا خب همه رو برده خودش میکرد، رسما اومد در مدینه بعد از قضیه عاشورا اعلام کرد که همه باید برده من بشن، نشیدم که چه برخورده سنگین و تند. لیس علینا فی الامین سبیل و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، اینا همشون هم میدونن که ناحقه، به خدا چیزایی هم نسبت میدن میدونن که این نسبت ها بی خوده و خلاصه انحرافیه، ولی در این حال میدونن که هم یعلمون یقولون علی الله کسه، به خدا میبندن یه چیزایی دروغ. بعضی از اهل کتاب به قدی درست کارن، ما الان همه یهودی ها رو که بعد نمیدونیم که یهود که خب باید مسلمون بشه، مسیح هم باید مسلمون بشه، اما اینو با هم دیگه فرق دارن خلاصه. بعضی از اهل کتاب به قدری درست کارن که حتی امانتهای کلان را به صاحبش بر میگردن، در حالی که برخی دیگر از یک دینار هم نمیگذرن مگر اون که بر اونها مسلط شده و از زور استفاده کنه، چون عقیده دارن خوردن مال غیر یهود گناهی نده. همه دنیا مال ما، نیلتافورات چیه؟ همه مال ماست دیگه، همون یه عده کم اسرائیل میگه همه چی باید ما باشه. خب اینا هم در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله خیلی مبارزه کردن با آقا دیگه، نابودشون کرد اینا، خیلی تا اون آخرین نفس هم با مشرکین هم دست و بر علیه اسلام و مسلمین و آقا رسول الله صلی الله علیه، چون عقیده دارن خوردن مال غیر یهود گناهی نداره، زیرا خدا نجات برتر و ممتاز میدانه. همین حالا همینه دیگه. اما این عقاید نجات پرستانه اساسی ندارد و اونها با اینکه میدانند این اعتقادشون فقط دروغهای من در آوردیست، خودشون هم میدونه اینه بهانه است، حقوق بشر و مشر و همین بهانه است، و چنین اجازه در مورد خیانت در مال دیگران در کتب آسمانیشان نیومده. اگه واقعا شما اهل کتابی، کجا این حرف اومده؟ با این حال اون را به خدا نسبت میدهن. معلوم میشود این قوم، مثلا همین حالا ما خب میخوام بگیم تفسیر قرآن کنیم، قرآن اینو میخواد بگه، خیلی باید مواظب باشیم یه چیزی به خدا نسبت میدیم دیگه. وقتی گفتیم قرآن اینو میگه مرادش اینه، یعنی خدا اینو داره میگه دیگه، ما چقدر باید درس بخونیم ملا بشیم؟ علامه طباطبایی شاید گفتم قبلا بود جلد 20 منو ننوشته بود، ما یه دفعه سوال زیاد میکردیم، گفتم کسی 3 سوال آماده داشتم، دو تموم شده کسی نیست سوال کنه، ما برای اینکه آقا رو خلاصه استفاده کنیم گفتیم آقا تفسیر سوره قل هو الله رو بی زحمت بفرمایید. شما من اگه بخوام همینجوری ببافم، مطالعه نکردم، جلد 20 ننوشته بودم، مطالعه نکردم، 12 جلد المیزان نوشته بهش آب خوردنی که بخواد سوره قل هو الله رو تفسیر کنه، بسم الله که یه عالم تفسیر کرده، قولش هم که بلده، هوش هم که بلده، اللهش هم که بلده، همین رو قبلا چیز هم میگه من مطالعه نکرد، میخواد نیستید خیلی باید کار کنه، اصلا همه عمرش و همه 14 قرن مطالعات همه علمای اسلام رو به کار گرفته نوشته المیزان، مگه غیر از اینه؟ محصول 14 قرن مطالعات همه علمای اسلام، در این حال به خودش شهرت نمیده، یه تفسیر رو هم میدید. وقت اول انقلاب بود، من اصفهان بودم 3-4 ماهی بنده اصفهان برای تبلیغات و اینا در پادگان ها مشغول بودم، خدمت شما بشید که از همینه که خیلی مهم شد، بعدا کنار من داشت رو آپیمایی راه میرفت و او مثلا فلان مسئله کاری نداره، موجم رو مفرس نگاه میکنیم 20 آیه مثلا نمیدونم مناسب پیدا میکنیم، آخرش هم میشه درس نخونیم بنده خدا، البته کاری نسبتاً آدم خوبی همه، اما مثلا اینجوری فکرش این بود که با یه موجن حبیه علمیزان نگاه کنیم، نمیدونم عجمع نگاه کنیم، درس بخونیم. اون موقع هم که دارن درسی به اون صورت نمیدونم ولی چقدر خونده بود. از اون از اول انقلاب یه تو کلای انقلابی بود دیگه، کجا میشه درس بخونه؟ بنده به آقای سبهبد شیرازی که سروان بود اون موقع بخواستم بیام، خب ایشون باش کار میکردیم اونجا تو مرکز توپخونه و دانشکده سپ همین موشکی ارتش، تلفنن بهش گفتم آقا من میخوام برم، بهشم گفته بودم گفتم میخوام مجتهد بشم، مجتهد درس بخونم خلاصه. ایشون هم یه دفعه دیگه یه بنده خدای دیدو از رفقای ما بهش گفت فلانی نموندش، گفت میخوام برم مجتهد بشم. خب باید بری کار کنی. الان من یالم چند سال از اون اول میگذره؟ 40 سال شاید بیشتره دیگه، 42 سال اول انقلاب بودم اونجا بودی. استاد مطهری اونجا شهید شد، شهید بهشتی یالم یالم اونجا نیست که ما بودیم شهید شد. نه شهید بهشتی جای دیگه، عراق بودم شهید شد. خدمت شما بشه که خب باید درس بخونی دیگه. ما این هم خوندیم الان با تحصیلات کلی باید مطلع کن. وقتی این آقا چهار تا آیه و اینا رو میبینه میگه مثلا اینکه نشد که خواهی نظر بیدیم از اون تیم تفسیر قرآن کردن منبر رفتن خودش خیلی کاره. شما منبر میدی اگه قرآن رو نخواهی تفسیر کنی، آیه نخواهی بیاره که هیچ، اگه بخواهی بیاری باید کلی کار کرده بشه، روایت بخواهی ذکر کنی باید کلی. ما که این همه شب و روز کار کردیم هنوز اندر خم یک کوچه با احتیاط باید حرف بزن. منظور اینا یقولون علی الله الکذبه و هم یعلمون، میدونن که این دروغ به خود دارن میبندن، در این حال یقولون علی الله الکذبه. الان ما خیلی ما باید خلصه مثلا الان طلبات امتحان رو نمیدن نمره چی میشه، یا دانشگاه مثلا فقط امتحان و نمره پاس دادن و چی میشه. این جون مردم دست این آقا دکتره، دست این آقا متخصصه، دست این آقا مهندسه. مهندس کوچیکن اشتباه کنی سخت میریزه. مگه نهیدی متروپول همسال متروپول زیاده، اون استانبول بود چی بود پلاسکو و هزینه زیاده. یک کوچیک با چه درس خوندنی شما؟ الان باید دانشگاه ما چقدر باید باید متعهد باشه؟ این درسه خودتونی که میخونید مثلا فقط داروسازه چقدر باید مواظب باشه؟ نمیدونم این سادگی که نیست که، جون مردم دست همه این دانشگاهی‌ها و حوزوی‌هاست. حالا حوزوی‌ها که سنگین‌تر کارشون، اونا دنیای مردم دستشونه، اینجا آخرت مردم دستشونه. از آخرت با دنیا که قابل قیاس نیست که، شما چجوری می‌خواید آخرت مردم رو با این اطلاعات ضعیف و نمره و این حرفا؟ خب چی میشه اینا؟ ما میریم یه جای دیگه منبر درس اخلاق میگیم درس بخونید، ما دعوت نمی‌کنن. همینه دیگه، من چی میگم مگه؟ بیانم بده. نه بیانم خودم میگم دیگه، نه بیان بدی داریم، نه نمیدونم حرفای بدی میزنیم، حرفای دو تا چهار تا میزنیم. ما درس بخونیم در همین آقا میخوای منبر بری سخنرانی کنی، کلی باید مسلط باشی، نه اینکه چهار تا روایت بتونی حرفی کنی. خب حرفی که خیلی بلدن که، بی سواد حرفی بلد. من یادم همون تو مرسی آقا مجتهدی چیز از دستیم گفته باشم بهتون، یه من خود هدایی هم نخونده بود، همون چی سخنرانی میکرد که چی هدایی نمیخواد که بابا یه آیه روایت قصه بگو. مردم که قصه میخوان که، مردم نه روایت میخوان نه آیه میخوان. قبل از انقلاب هم اینجوری بود، مثلا بعضی که خوب قصه میگفتن آقا حسابی کارشو میره. ما مال قصه نه، قصه هم یادم کار میکردیم، کتاب مطالعه کلی من قصه ها رو زیر رو کردم. کسیم قصه دوست نداشتم، شنیده بودم که بو علی سینا نمیدونم تعهد کرده من قصه نخونم و تاریخ نخونم، ما میجسم اهل حرفا نبودیم. من برای اینکه بالاخره چات قصه هم خوبه دیگه، خورانم قاچ قصه نقل میکنه، حالا بو علی هم کاری کرد یا نکرد. اما اجمالا قصه های خوب این همه لهو القصص الحق لعبلتون لولا البا مزید، اما همه خواهد قصه بگو، یه جوری هم بگو که مردم، ولی کسی موریدت نمیشه که مورید تا یه چیزایی نگه که این مردم خلاصه بی مردم چی میخوان ازه، نگه مورید پیدا نمیکنی که. حالا امام خمینی حساب دیگه داشت، میلیونی نمیدونم 12 میلیون مشایعت کردن، اونم هنوز به مرحله عمل نرسیده بود. تو مرحله عمل که دیدید همون انقلابی ها خودشون جا زدن نموندن دیگه. منظور خلاصه باید خیلی آدم یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون نباشی، حسابی باید مسلط بشی. آقای فلسفی میگفت من هی مثلا بهش میگفتن معاد، آقا بگو یه سال دیگه معاد میگم، یک سال باید مطالعه کنم راجع معاد تا بتونم مثلا 30 جلسه ماه رمضان منبر. این مسلط ملا آقای فلسفی هم ملا بود و هم سخنران حسابی بود، هم متدین بود، اهل نماز شب حسابی، 2 ساعت بعد اون همیشه بیدار. ما منبری هم باید اینجوری باشم. واقعا هم آقای فلسفی انصافا خوب حرفای خوبی هم میزنه، هم حرف خوب میزنه هم حرفای خیلی خوبی میزنه. خلاصه و یقولون علی الله کذب میشیم اگه ما هم مسلط نباشیم، خوب مطالعه نکرده باشیم. یقولون علی الله کذبه و هم یعلم. درست دو تا چهار تا نبود اینه که من حالا گفتم، همش دو تا چهار تاست. مثلا چیزایی میگم بدیهیات من میگم، منبرم میرم درسم میگم، بدیهیات میگم، اما بدیهیات مردم قبول ندارن. خود چیکارش کن دیگه، از خدا بدیهی‌تر قبولش ندارن دیگه. ما عفالله شهر کن فاطر استماعات من، از امیرالمومنین بدیهی‌تر سنی و شیعه میدونه. یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون. جناب عمر میدونه، جناب ابوبکر میدونه، جناب عثمان میدونه، جناب نامرد یزید میدونه، همه‌شون میدونن. مگه شم نگفتش آقا وقتی خودشو معرفی میکرد عاشورا گفت ما همه داریم میدونیم تو فرزند کی هستی، چه شخصیتی هستی، همه داریم میدونیم. این کار یهودی تنها نیست، شمرها اینجوری هن، یزیدی ها اینجوری هن، اونایی که ضد ولایتن اینجوری هن، ضد امیرالمومنین و یقولون علی الله الکذب هم یعلمون. این خیلی نکته جالبه، خود سریع داره میگه یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون. یهود نمیدونه، نصارا نمیدونستن آقا بر حقه. قبل از اینکه آقا بود همش شعار آقا رو میدادن، تبلیغات برای آقا میکردن، اصلا بلند شدن از جای دور ترک خونه و زندگی و وطن کردن بیان مدینه که خدمت آقا برسن. اما خیال میکنن که آقا بیاد با اینا راه میاد و دکون دستگاه اینا رو به راست و هر غلطی خواستن بکنن میکنن و در این حال هم خلاصه آقا هم قبول دارن دیگه. مثل که همین حاله که مثلا یهودیان اینقدر جنایت دارن میکنن، یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، اون موقع هم همینجوری. ولی اینا میدونست، همین حالا هم دنیا میدونه این انقلاب برحق. چیه که ندونه؟ به نظر من هیچ چی نیست ندونه، اصلا چون بر حقه دارن بر علیهش اینقدر کار میکنن، چون بر حقه. اصلا اینا میدونن که آقا امام زمان میاد ریشه‌شون رو میکنه، دارن یکم میخوان به همونطوری که فرعون مگه نکرد؟ فرعون نسبت حضرت عیسی چیکار کرد؟ حضرت موسی بود دیگه، چیکار کرد نسبت حضرت موسی؟ میدونست که بیاد تاج و تختش همه بمیره، میخواست کاری کنه که حضرت موسی اصلا به دنیا این همه آدم بچه کشت، این همه نوزاد کشت. برایش آقای امام زمان هم خود انی امیه میدونستن، بنی عباس میدونن که آقا میخواد بیاد دیششونو میکنه، اینا میخوان یه کاری کنن. خلاصه آقا نه، امام صادق رو بکشن، امام موسی بن جعفر رو بکشن، امام حسن عسکری رو بکشن، ما منا الا مقتول آ مسموم که آقا نیاد. اینا میدونن که آقا بیاد چیکار میکنه دیگه. اینا به نظر حماقت خودشون خیال میکنن اگه مثلا این کار رو بکنن خب دیگه چی؟ اگه مراقب بذارن، ساواکی بذارن، اطلاعاتی بذارن تو هر خونه ای، مثلا آقای امام زمان بدونه نمیاد، حضرت موسی بدونه نمیاد. این کار رو میکنه، میدونن که حقه، دارن این کار رو میکنه. بلا من آفا به عهدهی و تقاف ان الله. ما حدیث مثلا اینقدر جوش داده بودم مثلا از هار رفتم، الان میخوام جوش نزنم مثلا میاد میزن چکارش؟ اینا جوش نداره واقعا. ما هر چقدر تصمیم بگیم جوش نزنیم، آروم بگیم. آقا خوشم میومده که از این مدیرهای مدرسه بچه‌ام میره آرام آرام خوشم میاد. آقای اصل اکبر ابو طالب خیلی آرام حرف میزنه، من نمیدونم چه اون انقلاب دلم ما خیلی بود، رهبر آزادگان خلاصه کشور اسلامی ایران بود دیگه. آرام، خیلی آرام بود آقای حسن اکبر. اصلا در میومد نظر مشتاق مشتدی میومد موقع که با آقای حسن خلاصه اصلاحی جمع میکرد اینا، همون موقع من یادمه سه شنبه ها آقای مشتدی تفسیر و تجزیه و ترکیب و اینا داشت. ایشون میومد گوشه میشست یه قرآن دستش و کهنه مثلا روزخونه نمیدونم خیلی ساده و بیکار خلاصه اون گوشه میشست آرام. هم توی آزاده بانم ماشالله خیلی کاکم آرام آرام بود، کتکش هم میزدن آرام بود. این همه هم اذیتش میکردن، میرفت تشکرم میکرد و نمیدونم باشو همین اصلا همه اخلاقش تونست خیلی آرام بود. من نمیشه من یقیقا نارام اجمانه اونم قزوینی بود، حالا ما تالا نگفتیم ما شاگرد باباش بودیم دیگه، پدرش آقای استبوز عبوتالی. ما خدمت آقای علامه طباطبایی گفتم آقا میخوام اسفار بخونیم. اون موقع مثلا از اول می‌خواستیم، آقای جوادی از اول گفته بود می‌خواستیم از اولش بخونیم. فهمید پیش آقای استباس عبوتالی رفقای ما هستن، رفیق میگم همه شاگرده، ما پیش ایشون اسفار شروع کردیم، چون اسفار می‌خونیم. بعدم که دیگه پدر بزرگش فوت کرد ایشونو بردن قصر، اونم خیلی آرام بود. خدا آقای استباس هم پدر خیلی پدر خیلی عالی بود، پدرم خیلی از بزرگان بودن خدا رحمتش. ما رو پرسیدم رفتم خدمت پدر پدرم، رفتم قزوین پیداش کردم. یه آقایی هم آقای استباس معرفی کرد، عاشق حسین قدسی، اونم رفتم قزوین پیداش کردم. خیلی مرد بزرگواری بود. توی آقای استباس قزوینی میسن که وقتی آقای استباس قزوین نبود، آخه 6 ماه تهران بود، 6 ماه یه موقع قزوین، ایشون نماز میخوند. یه شیخ خیلی کناری و خیلی با معنویت و ضد فلسفه و اینا بود. اما خودش گفت آقای استباس عبوتالی مثلا مشتهی در فلسفه است، من مثلا مخالفم و چی هم. ما در این حال همین دوست یه روایت هم رفتم صبح دیدنش، هم علما هستن مثل این که. بعد گفتم آقا میشه ما یه موقع بیم کسی نباشه؟ باشه بعد از ظهر بیم. بعد از ظهر رفتیم و چیزی هم صحبتی هم برای ما نکرد، فقط همین ال ایمان اقرارم به لسان چیه عملم به لکن و اعتقادم بل جنان قضیه همینه برام خون. اینا خودم چند دفعه شاید دیده بودم خونده بودم، اما همین که مثل اینکه کسی اهل واقعا عملا بخونه اصلا کنادم نفهمیده نخونده داره. هم قضیه رفتیم پیداش کردیم، هم اگه میگودن هر جا هر کسی هست میرفتم اینجوری بودم، میپرسم کی خلاصه کجا آدم حسابی اقصا نقاط هم بود میرفتیم دنبالش. منظورم این که خلاصه آقای استباس رو رفتیم تو آقای استدرک، ولی خیلی آرام بود. بلا من آب، حالا خدا یا به ما اگه صلاح میدینی آرامش میدین، سلام نمیدینی گمجی داد میزن. الان سه روز سشم پریشب که بود شما بیرو بود یه بند خدا یه مال اسلام شنه ما دعوتی ما کسی دعوت نمی کنه که حالا این دعوت همون که سه شب اونجا یه سه شبی هم رفتم قبلا ماه رمضان سه شب قعد اونجا هم خلاصه جمعیت خوبی همون. این دفعه مالا دار دعوت کرده اجمالا بریم اونجا انشالله بینیم چقدر داد و فریاد میکنیم. آرام حالا نمیدونیم خدا صلاح نمیدونیم آرام بشیم چجوره که خلصه اجمالا خیلی دیگه تسم نیرو میره. بلا من آفا به عهدهی و تقاف ان الله یحب المتقین. چقدر جالب در مقابل همه تقواب آفا به عهده رو ذکر کردیم، این چقدر مهم به وفای به عهد. خیلی ها ولا من آفا به عهده وطقا، وطقا کلیه، آفا به عهده رو مجزا ذکر میکنه. فإن الله یحب المتقی، یعنی کسی که اهل وفای به عهده متقیه. این که وفای به عهد خلاصه خیلی مهم. بنده الان 45 ساله قولم نمیدم به هیچکی، اما عمل میکنم ولی قولش نمی. از همون موقعی که این بیان علامه طباطبایی تو المیزان بهتون گفتم، دیدم که اسماعیل صادق الوعد که غیر از حضرت اسماعیل فرزند نزد ابراهیمه، اسماعیل ابن حزقیل مثل این که همونی که پوست سر مبارکش و امتش کنده در راه خدا و اینا، ملکی رو خداوند فرستاد که هر کاری داری من بگو انجام بدم، زیر روشون کنم چه کنم چه کنم. هر چی گفت نه من میخوام اقتدا به امام حسین علیه السلام بکنم. چیزی که همونه، یه قول داده بود به کسی، یک چیزی گفته بود، یک سال منتظر نشست تا اون بیاد. وقتی اومد گفت من یک سال منتظرم. ما از خود اینه خونیم دیگه، قول نمیدیم، عمل میکنیم ها، اما قول نمیدیم. نه میشه آقا امام حضرت رسول صلی الله علیه و آله سه روز مثلا یک کلام در اومده بود، گفته مثلا بیا میجم هستم، اونم اومده بود دیگه. اینا به اسلامی که کلام گفته نه که بره بیاد. آقا رسول سه روز اصحاب به دادش اومدن گفتن با بیا منتظرت آقا سه روز اینجا. یک کلام مثلا گفته من اینجا هستم بیا. چه اجازه خیلی مواظب باشیم وقتی قول نمیدیم. همین اسمم قول نمیدیم، قول نمیدیم که خدا کنه اتفاقی افتاد حداقل من یه سه روز با نشستم، یک سال با نشستم. میشه آدم تعهد داشته باشه، بدون قولم میتونه آدم عمل کنه. ولی مسئله وفای بعد من متوجه نبودم، الان که دارم میخونم برای شما هم تازگی دارم تفسیر میبینم، من الان متوجه شدم که در مقابل تقوا وفای بعد مستقلا اومد. این چیه وفای بعد؟ چیه روایت داریم سراسر من کن نفیه کانم منافقا ولو سامه و سلا و زعمن و مومه. یکی این که راست بگه، یکی این که امانت دار بشه، یکی دیگه هم هست که الان یادم رفت. این سه تا خیلی مهمه، صدق الحدیث، اداء الامانه، وفای به عهد. بسین وفای به عهد میشه، همین وفای به عهد دیگه داریم بحث میکنیم قریب به این مزمون. خلاصه بلا من آفا به عهدهی و تقا فان الله یحب المتقین. چنین نیست، هر کی به پیمان خود وفا کند و تقوا ورزد بداند بی تردید خدا پرهیزگاران را دوست دارد. محبوب خدا بشیم باید متقی بشیم، لای دوست تقوا ند. ما هم یاره برای مردم میگیم ایشکی نمیپسنده، چکارش مپسند چی بگیم آخه؟ چیز دیگه ما یاد بدن ما بگیم. ملاک برتری افراد را مشخص می سازد و به این ترتیب افکار نجات پرستانه برخی از یهود را باطل می سازد. ملاک برتری اینه، نه اونی که شما خیال میکنی. نجات پرستا مقیاس برتری بر ارزش‌های الهی استوار است که به طور خاص وفای به عهد و عدم خیانت در امانت و به طور عام تقوا به عنوان نشانه قرب به خدا معرفی می‌شوند، به نحوی که هر کس به تقوا دست پیدا کند مورد محبت خدا قرار می‌گیرد. می‌خوای محبوب خدا بشی؟ ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم، یتبعونی همون تقوا. تقوا یه معنای جامعیه که گفتم بارها به قول علامه طباطبایی همه صفاتو در بر میگه، با همه هست منتها هر کدوم در یه رتبه ای. تقوا مراتب داره، از ادنا مرتبهش که واجبات و محرمات تا اعلا مرتبهش که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. چیه دیگه اون؟ اونا که خودشون اعلا هستن میدونن که اون تقوا چه تقوا. همش تقواست، هر چی هست خلاصه تقواست. ذکر وفای بعد به طور خاص اهمیتی در مقابل تقوای با این عظمت. چطور وفای بعد اومده؟ اینه خودش، خود خدا هم داره اینو بیان میکنه، خیلی مهمه که خدایی که خلاصه همه مکارم اخلاق و اطلاع برش بر همه زیر و بمش داره، وفای به عهد مهمتر. میدونید چیه؟ اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، بزرگترین عهدم عهد با پروردگار. علم عهد علیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. علم عهد علیکم، خدا معاهده کرد بنی آدم. اهمیت این ارزش رو اندازه اسلام میرساند که وفای به عهد به طور خاص به حدی که حتی خیانت به مشرکان را نیز روا نمی‌داند. ما به مشرکین هم نباید خیانت کنیم که رسوم سرمونه. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم بالاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. کسانی که عهد الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچیز می‌فروشند، عهد الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچیز میفروش. خب انما الحیات الدنیا متاع، چیه؟ لهو و لعب، متاع قلیل و ناچیز، هم کل دنیا هم ناچیز. کسانی که عهد الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچیز میفروشن، گفتم بارها که آیت الله بعدت میفهمونم، به بعضی برای 3 درهم اومدن کربلا، 3 درهم. حالا آتل جوادی که میفهمونه اصلا فقط به مثل اینکه دمکلوفتا چیزایی رسید، به این پایین دستا چندان همین میشه دیگه، زانه همین 3 درهم میشه. اینقدر بشر خلصه دمت و سمن قلی. اینانن که در آخرت بهره ای ندارن و خدا در روز قیامت با اونان سخن نمیگوید و به نظر رحمت به سویشان نمی نگرد و پاکشان نمی کند و عذاب دردناکی دارند. ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره، هیچ دستخالی، دستخالی برای ابدیت. ولا يكلمهم الله، اصلا خدا به اینا حرف نمیزنه، کار نداره به این. ولا ينظر اليهم، اصلا نگاهشون هم نمیکنه، خدا نگاه نکرد چی میشه؟ اگر آنی کند نازی فرو ریزن قالب ها. ولا یزکیهم، پاکشون هم نمیکنه. ولهم عذاب علیم، اونم چه علیمی؟ ما یه دندون درد ساده رو 1 ساعت نمیتونیم تحمل کنیم، بازمون درد میگیره نمیدونی چیکار میکنه، پامون درد میگیره چی؟ وقت عذاب علیم که همه جای آدمو میسوزونه، همه جای آدمو درد میاره، چطور ما تحمل کنیم؟ اونم نهایت نداره چه بسا. حالا اگه شیعه باشیم، بالاخره بعد از این که 300,000 سال چه بسا عذاب کشیدیم، شفاعت شامل حال ما میشه و بیرون میاد. اونو بگو 300,000 سال اونجا، خودم بگو که برزخ چه خبره، عذابش چه جوریه، چقدر سخته. من این چیزی هست، سیاحت غربه، آقای آیت الله قوچانی نوشته، نجفی قوچانی، اون یه شمه از عذاب و نمیدونم چی برزخ و ایناست. فیلمش هم اسکی در آوردن، یکی داشت فیلمش هم نگاه میکرد، یه شمه اون همینه که نشون میدن اینجا چی بود پس از مرگ، زندگی پس از مرگ، یه شمه کوتاهیه، خیلی سخته. اما برزخش کار می سادگی نی، برزخ گذروندن، ارزخ با چند سال هم معلوم نی، 1,000 سال، 2,000 سال، 3,000 سال، کمتره، بیشتره، هیچ معلوم. عذاب قبر انقدر سخت بود که آقا رسول همی دیشب دیگه میخوندم، کجا بودشم میخوندم، آقا رسول الله چقدر از عذاب قبر، ها کم کتاب آقای آقای اصول جوادی بود، همین جلد 12 ها اینجا کجا به عذاب قبر و اینا نگاه کنیم، این چه خبره که آقا رسول الله همین اخیر دیروز همین مطالعات جدیدم هم بود، اگه الان پیدا کنم جالبه. انشالله نگاه میکنم فردا شاید بهتون بگم. خلاصه همون عذاب قبلش آقا رسول الله میترسه. برای مادر حضرت امیر سلام الله علیه تشویقن تو قبر برای اینکه اون فشار قبر پیدا نکنن. مادر مولا امیرالمومنین که خودش هم شخصیت خیلی بزرگی بوده، چیز ساده اینی که ما اینو بگذاریم. ولا ینظر الیهم یوم القیامه ولا یزکیهم ولا هم عذاب ندیم. اونهایی که پیمان خود با خدا و نیست سوگندهایشان را در ازای درآمدهای ناچیز مادی زیر پا میگذارن. الان تو قبل این انقلاب ما و تو همین کشور ما چقدر دارن میخورن و میچاپن، همه دارن میخورن. همینه که میان پای منبر، همینه که میان مدرسه امام حسین، همینه که میان تو نماز جمعه. ما کیان اینا؟ همینان دیگه، خیلی هاشون هستن اینجا. اگه همینا که نماز جمعه میان آدم حسابی بشن، همینا که تو مجالس امام حسین میان، دیگه اصلا دنیا آباد میشه. فقط سینه نزن، سینه رو بزنن، خوبم بزنن، حسابی هم گریه کنن، حسابی هم عزاداری کنن، ولی با اخلاص باشه، با معرفت باشه، ببینن امام حسینشون چی خواسته. الان من برم مثلا فرض کن یه جای دهه عاشورا خطبه های امام حسین رو بیان کنم، هیچ توضیح من خودم ندم، فقط این عبارت ها رو میپسندم؟ چی میخواد بهتر از این؟ الان کتاب راجبه ایشون هم همین خطبه های ایشون هم جمع‌آوری کردن، مثل نهج البلاغه خطبه های ایشون جداگانه جمع‌آوری کردن، همین بر مردم بخونیم. ما که سعی کردیم یه ذره‌ش هم نتونستیم بخونیم، هی هر سال خواستیم به دعوتمون کردن بخونیم، دیدیم ماشاءالله اینقدر خلاصه حرف داره که بی سادگی تموم بشه. همون 6 ماه حرف زده، ولی 6 ماه 6000 سال هم حرف بزنی براش کمه. 6 ماه صحبت کرده آقا، همون خطبه‌ای که تو عاشورا خونده آقا برای مردم بخونیم بسه. با ما چیزی دیگه نمیگیم که، خود خطبه آقا رو بخون، توضیح بده، ترجمه کن. اصلا نمیخواد خودم از خود چیزی بیاری، فقط ترجمه کن بفهمم. هم هیچ، خود آقا امام حسین خونده همه اینا دیگه، هیچ که اعتنا نکردی. فقط 72 30000 چی بودن؟ و حالا که نیستن ما بیا بخونیم فرمایشات آقا رو. آقا که فقط برای همون روز نفرمود، داره همیشه فرموده. ما بیان برای مردم بخونیم همین رو. حالا چه بپسندن چه نپسندن، بابا حرفای آقا رو بزن. میخوان بپسندن، میخوان نپسندن، میخوان فاکت بدن، میخوان ندن. بابا حرفای آقا که بهتر از این، از خودمونم چیزی اضافه نمی کنیم، فقط تو عبارت ها رو توضیح میدیم، بیان میکنیم، لغت معنا میکنیم، همون لغتش هم معنا کنیم، فقط ترجمهش هم بفهمن. و خیلی اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الهتام ولکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی عبادک فیعمل المظلومون من عبادک. قریب این مظلوم و همینو بالا. این هدف امام حسین بوده، صریحا داره میگه ما چقدر تو هدف رو کار کردیم و پیادش کردیم، هر کدوم خود، هر کدوم از ما. اونهایی که پیمان خود را با خدا و نیز سوگندهایشان را در ازای درآمدهای ناچیز مادی زیر پا میگذارند، گرفتار چند مجازات میشوند. یک، از مواهب بی پایان عالم آخرت بهره ای نخواهند بود. خب یزیدی ها همه میدونستن دیگه، تو که اومدی دنبال چند درهم و یا حالا مثلا چند ملک ری فرض کن برفض، اگه بهت بدن که ندادن. ابن زیاد هم که طولی نکشید به درک واسه شد، یزید هم که 3 سال بیشتر حکومت نکرد که، حالا اگه برفض بدن اما در آخرت هیچی شما ندیدید. از مواهب بی پایان عالم آخرت، همین 3 سال عالم آخرت تا ابد بیچاره مخلد. اینا حالا بعضی میگن مخلد خوده، اینا خلود نداشته باشن کی داره؟ آخه یزید جایی جز خلود نداره، معاویه جایی جز خلود در جهنم نداره، ترامپ رو نمیدونم اینا جایی ندارن جز خلود در جهنم. ترامپ و چیه جای بایدن و موشدایان چیه؟ الان کیه اون رئیس اسرائیل؟ نتانیاهوه؟ امثال هم خلاصه همشون شمرها، یزیدها. تازه ادعا میکنه اینی رجلان شریف، خدایا ما رو بیام. اینا الان همون ادعای شم رو دارن دیگه، رجلان شریف، ما مدافع حقوق بشر هستیم و کذا و کذا. زیرا اونها به میل خود بهره دنیوی رو ترجیح دادن. خود دنیا خواستی دیگه، مگه نخواستی؟ خود گفتی لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نزل. اینم جاتی جن. اگر خدا در دو، اگر خدا در آخرت با مؤمنان سخن میگوید با اینها هیچ حرفی نمیزنه. خدا حرف باید نزنه دیگه، چی داری؟ خدا اعتنا نکنه چی داری؟ دنیا و آخرت اعتنای خداست که ما همه چی داریم. نه خدا اگر آنی کند نازی فرو ریزن غالب ها. سه، در قیامت خدا هیچ نظر لطفی به اونها نخواهد داد. چهار، اونها را از آلودگی گناهانشون پاک نمی کند. پنج، سرانجام عذاب دردناکی برای اونها خواهد بود. برعکس اگر کسی آخرت را به جای دنیا ترجیح دهد، ابتدا مشمول یک سلسله مواهب معنوی می شود، سپس خدا با او سخن می گوید و وقتی نزدیک تر شد با او به نظر رحمت نگاه می کند و با نزدیکی بیشتر آثار گناهانش را پاک می سازد و سرانجام او را از عذاب دردناک می رهاند. نتیجه می شود در ازای یک لحظه نافرمانی خدا، هر چقدر هم مزایای دنیوی نصیب انسان شود، ناچیز و اندک است. و صلی الله علی محمد و آله.